اشتراع کند از برای خودش به مالی در ذمه غیر که در ذمه غیر مالی ندارد فضولتا در ذمه غیر قرار میدهد بلا مالی در ذمه غیر ندارد یا این که عکسش مالی را برای دیگری میخرد بر ذمه خودش که خودش این مش مشغول ذمه بشود. بعد وارد شدن شیخ این دو مثال را بیان فرمودند که اشترا لنفسهی به مال فی ذمت الغیر یا اشترا للغیر به مال فی ذمت نفسه بیاناتی فرمودند. بعد وارد شدن بونجه که علامه رضوان الله علیه در تذکره فرمودند عبارتون را اون شب خواندم. در عبارت شد این است که اگر چنانچه مالی را بخرد متاعی را بخرد به عین مال غیر یعنی به عین خارجیهی که مال غیر است هر بوده که خب این همون اختلاف است که فضولی جاری میشن یا نمیشه آیا جاری میشن یا نمیشه آیا به کلی باطل است یا اینکه نه مثلا این فضولی میشه علی الخلاف در اون کلام هم درون نبود کلام در جمله بعدی است. در جمله بعدی میفرمان و این کان فی ذمت للغیر عبارت شده که این شرایعی که می کند در ذمه شرا کند یعنی بگد که این متاع را خریدن به 10 من طعام مثلا یا به 10 درهم مثلا به کلی برای که قصدشان در این است که این شراء للغیر باشد که دور که شیخ معنا میکنن اون شب عرض کردم 2 احتمال میره ولی بعد نیست که احتمالی که شیخ میفرمان او درست باشد چون عبارت شد این عبارت شد این بود اون شب خواهد این بود که بعد از آنی که فرموده که لو شراف و دولیان بعد فرمی فرمان که و این کان فی ذمتی لغیره و اطلق اللفظه این عبارت شد یعنی فضولی در ذمه می خرد یعنی به 10 من طعام یا به 10 درهم کلی لغیره می خرد اون شب عرض کرده محتمل این است که فی ذمت لغیره که لغیره غید باشد از برای ذمه ولی ظاهر این است که همجور که شیخ معنا میکنه که بیان میکنه انشاءالله که به امکان فضولی باشد فی ذمه بخرد یعنی به کلی طعام به کلی 10 من طعام یا 10 درهم للغیر بخرد یعنی طعام برای اون چیز اون متاع برای غیر باشد که به این اشترا فضولیان متاع را برای کی برای غیر که متاع بر غیر باشد ثمن را کلی قرار یعنی 10 من 10 درهم 10 من طعام بفرد که اطلق اللفظه اضافه نداد ذمه را به خودش یا به دیگری گفت که اشتریت هذا المتاع به 10 دراهم کلی اما 10 دراهم فی ذمت نفسی یا فی ذمت غیری قید نکرد اطلاق مطلق داشت و اطلق اللفظه قرینه ای که شیخ چنین معنا کرده اند که لغیره را قید از برای اشترا قرار داده اند این است که بعدا می فرما لأنه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر. اگر مرادشون از عبارت ذمه ذمه غیر بود می فرمودن لأنه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر. عبارت شنه که لأنه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر. اگر چنانچه مرادشون از غیر لغیره ذمه غیر بود می فرمودن لأنه تصرف فی ذمت الغیر لا فی ماله. برمی شد چه گفته؟ چون بعدا می فرمود و اینما یصح الشراء لأنه تصرف فی ذمته لا فی مال غیره. اگر در اونجا فی ذمت الغیره مرادش ذمه غیر بود اینجا چنین می فرمودن که لأنه تصرف فی ذمت الغیره لا فی ماله، نه که بفرمان فی ذمتی لا فی مال غیر. بالجمله شیخ چنین معنا کرده که این اشتراک کند فضولیان بیه کلی، همونجور که گفتم یاد که اشتری هاد المتاع و عشر دراهم کلی یا با عشر امنان من الطعام کلی و اطلقه، نگد که این کلی در ذمه کی قیدی نمیکنه، مطلق بذاره. مقتضای اطلاق هم این است که ذمه خودش باشه دیگه، ولی زمانم که تصرف فی ذمته. شیخ چنی می فرمان علامه در اینجا بیانشون اینه که در این موردی که فضولیان می خرد به یک کلی فی ذمه، اگر چنانچه اون غیر اجازه کرد ثمن را باید او بدهد، او ملزم است که ثمن را بدهد، و اگر رد کرد این معامله ثابت میشه بر خود این مشتری. چنین میکرد که اگر غیر اجازه کرد مال غیر میشه و این ثمن را باید مشتری بدهد، اون غیر باید بدهد، و اگر اجازه نکرد رد کرد معامله صحیح واقع میشه در ذمه خود این مشتری، خود این مباشر که این شخص است و باید ثمن رو خودش بده. و سما انکانه که نقدر خواه که پول رو از دیگری گرفته باشه نگرفته باشه اونم در عبارتون هست، چون در آخر عبارتون اینه عبارت علامه به تذکره را دیده هم از جد میگم که چون عبارت در خود مکاتب یونقفزه دارد ولی یونقده است در خود تذکره و یونقده هم صحیح است. عبارت شدینه که خود عبارت هم میکنم شما اگر اون شب نوشته باشید دوباره مراجعه کنید و این کان فی ذمتی لغیره یعنی شرا لغیره و اطلق اللفظه قال علماء اونا یقف علن اجازه فین اجازه اون غیر صح و لازمه ادا الثمن وین رد نفذ عن المباشر. اگر اون رد کرد خود این کسی که مشتری است با اینکه فضولی بوده در این حال با خدمت ذمه خودش ثابت میشه، نفذ عن المباشر و بهی قال الشافعی فی القدیم، یعنی اون در اون کتابش که اسمش قدیمه. بعد می فرما علامه و اینو یصح الشراء لأنه تصرف فی ذمته در ذمه خودش تصرف کرده، یعنی گفته کلی، نگفته که در راجب اضافه به غیر نداده، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له، چون بقصد اون شراء رجرته و فضولی فرضیده بقصد او بوده. فإن أجازه اون غير لزمه وإن رده لزم من شراه، يعني پول رو باید خود این متاع برای خود این مشتری میشه، ثمن رو باید خود مشتری بده. ولا فرق بین ان ينقد من مال الغير، یعنی از او پول گرفته باشه و داده باشه، یا فرق نمی کنه. علی حال گرفتن پول، نقد کردن پول از دیگری اثری ندارد، تابع اجازه و رد اون دیگری یک فرق باشه. علامه شیخ می فرمو شیخ می فرمو علی حال این فرمایش رو به این که اگر اجازه کرد مال او میشد، و اگر رد کرد مال مشتری میشد، این درست نیست. چی این که در این موقعی که این کلی را قرار داد، گفت که من متاع را خریدم مثلا به 10 درهم کلی، این 10 درهم کلی را به حسب دلالت لفظ در ذمه خودش قرار داده، آیا اصالتاً بر ذمه خودش قرار میدهد یا نیابتاً؟ یکی از دخالیل سویه اصالتاً میخواد بگه که این دراهم در ذمه خودم باشه به اصالتاً، یا نه به ما انی نائبونه مثلا به ما هوه این ثمن را در ذمه خودش قرار میدهد، یا به ما انه نائبون. اگر چنانچه به ما هوه و باشه که بالاصاله باشد در ذمه خودش، که میگه در ذمه خودم بالاصاله که من خودم به ما هوه و در اینجا اصلا اجازه اصلا جا نداره، او اجازه گفته یا باید ملتزم بشه به این که اگر چنانچه این قصدش این است که برای دیگری میخرم به پولی که من بدهم، این باطله، معنا نداره. پول را کسی بدهد متاع برای دیگری بشود، این معنا نداره. و اگر چنانچه عنوان این اضافه دادنش به دیگری این الغا بشد که اشترا، بگیم اشترا کرده از به ثمنی در ذمه خودش، قصدش که از برای دیگری بوده این الغا بشه، از اول مال خود اون اجازه بکنه مال اون نخواد شد. پس فرمایش علامه به این که اگر اجازه کرد مال او بشه باطل. اگر چنانچه در ذمه خودش بالاصاله به ما هو هو قرار داده خودش هست، پس این یا باطله به کلی اگر چنانچه این شرائل الغیر را الغا نکنیم، و اگر شرائل الغیر را الغا کنیم مربوط به دیگری را خواهد شد، مربوط به خودش میشه، مال خودش میشه. پس اجازه کردن اصلا میرفت. و اگر چنانچه اینکه در ذمه خودش کلی را قرار داده بود که گفته بود که اشتریت هذا المتاع به 10 دراهم کلی، که خود 10 دراهم هم انصراف دلالتش میمود، انصرافش میمود که ذمه خودش هست، بما انه نائبون بود، به عنوان نیابت این کلی را در ذمه خودش قرار داده. اینم باید معناش چنین کنیم که در عبارت شیخ هست، که معناش چنین کنیم که این میگه که در ذمه من که نائبم، یعنی در ذمه غیر، چون معنا ندارد که انسان در شرائش نیابت نداشته باشد، که معنا نداره. پس باید برگردون این که بگد که من شرعی را اشترا کردم در ذمه خودم بما انی نائبون، معناش اینه که اشترا کردم برای غیر به ذمه غیر، و دید چه معنا کنیم. و در این صورت اگر چنانچه رد کرد به کلی معامله باطله، نه از برای اون غیر میشه تو رد کرده، و نه از برای مباشر میشه بجد که به ذمه خودش نبود. جمعی دیگری گرفته به معنه نایبون بود. پس این که علامه فرموده ام که در یک در این که اگر اجازه کرد مال غیر میشود و اگر رد کرد مال مباشر میشود، این درستی، چون اگر چنانچه این ثمن را که در ذمه خودش قرار داده بالاصاله بوده، حقیقتا برای خودش، نه نیابتا، حقیقتا خودش بوده، اجازه بگیرفته، اجازه بکنه مال او نخواهد، یا باید بگه باطله یا مال مشتریست، از اول مال مشتریست. و اگر چنانچه در ذمه خودش را بما انه نائب قرار داده است، اون وقت اجازه کرد مال او میشه، اجازه نکرد رد کرد به کلی باطل میشه، نه اینکه رد کرد مال مشتری میشه. این اشکال شیخ است برای علامه. مگر اینکه برای بفرما که مراد علامه این باشد که در مرحله ظاهر که اگه نتوانه اثبات کند به این که من برای دیگری به ذمه دیگری خریده ام، ظاهر لفظش این که میگه اشتریت هذا المتاع بعشر دراهم، ظاهرش این است که عشر دراهم در ذمه خودش از خودش میگیرم در مرحله ظاهر. مگر ولا عبارت علامه این است که به حسب واقع اگر او ردی کرد بر مشتری، مال مشتری میشه، این معامله با حقیقتا مال مشتری میشه، و این و اشکالشون هم بر اون حقیقتا بودن است. استدراک به این میکنن که مگر مرادشون بود که این باشه که در مرحله ظاهر اگر رد کرد مال مشتریست و هو بعیدون، یعنی بعید از عبارتشون هم. این فرمایش شیخ مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه، درست گوش بدید اونجوری که معنا این مراد مرحوم میرزا رو بیان میکنن. موقعی که مرحوم میرزا درس میفرمودن برای عده معلوم نشد که میرزا بخواد چه بگه. بالجمله توجه کنید، ما در فقه الان یک کلمه مختصری مقدمتا میگن، ما در فقه یک بیع مرابحه داریم، بیع مواضعه داریم، بیع تولیه داریم. بیع مرابحه این است که انسان متاع را به اون قیمتی که خریده است ربحی بر اون بگیر، بر سرمایه، بر اون ثمنی که بر خودش تمام شده قرار بگذاره که من بیل قیمت خریدم، ربحی بر اون بگیر، فلان مقدارم ربح میگیرم و شرایطش صحیح مهد، خب شرایطی داره که در فقه هست دیگه، داره در همه کدوم فقهیه داره. یک بیع مواضعه داریم، چون عبارت از این است که بیگه من یه قیمت خریدم بفهم مقدار کمتر به تو میدم، اینه بیع مواضعه بگه. بیع تولیه بگن اینه که به همون قیمتی که خریده است به دیگری واگذار میکنه، به همون قیمت. چرا تولیه میگن؟ یعنی میگن ولایت این ولایت این متاع با تو، که این عرض کنم که سرگاهی فقها دارن میگن که این ایجابش این است که بگن ولیتو کن مبیعه به مشتری تو، در بعد این است که ولیت کل بیعه به مشتری تو، که بیع تولیه اینه که او را متصدی مثل جنبه ولایتی را دارد که تو را مباشر قرار داده، زمام امر را به دست تو داده. این بیع تولیه است. درمان احنیفی مرحوم میرزا میفرمودن این شباهت به بیع تولیه دارد، چه این که نه که میتوان بیع تولیه را گنجونده اینجا، که بگیم وقتی که اشترا می کند للغیر اشترا می کند به ثمنی که در ذمه خودش است، هم شراء باشد و هم بیع توریه باشد. خلا یعقل اکثر استعمال لفظ در اکثر معناسیه، چون دائما بیع توریه مترتب است بر شراء خود آدم. اولا آدم چیزی را بخره میخره برای خودش، بعد از آنی که برای خودش خرید اون وقت برای دیگری میفروشد به همه قیمتی که خریده است. تولیه میکنند یعنی مثلا ولایت و اختیار را به دیگری میدهد که این مال را به این قیمت او بپس بگیرد، اختیار کند برای خودش بگیرد، که جنبه بیع تولیهی همیشه در طول شراع خود انسان است برای خودش، که اولا برای خود چیزی را میخرد، بعد از آنی که برای خودش خرید برای دیگری تولیه می کند برای دیگری، که اختیار مال و ثمن را به دیگری می دهد. پس اون وقت دو معنای مترتب را در یک انشالله یعقل است، بلکه اردع انحاء استعمال لفظ در اکثر معناست. بلکه که اگر دو معنا در عرض هم باشد رتبتا ما میگیم درسته. فرضاً هم اگر دو معنایی که در عرض همان رتبتاً صحیح باشه استعمال، دو معنای طولی لا یعقل است، جهتی که اون معنای مترتب بعد از آنی است که معنای اول تحقق پیدا کنه. پس بیع تولیهی که مترتب بر شراء است معقول نیست، به انشاء شراء او تحقق پیدا کنه. خب معقول نیست اما در اکثر معنا تو هم در اکثر معنای طولی. ولی اذا می فرمودم قد درست میگم که گوش بدید تو اشتباه شده، نه این است که این شرائش متضمن بیع تولی است ولا لا یعقل بود گفته این سما در اکثر. خب به خود انشاء شراء هم انشاء شرا باشه هم انشاء بیع تولیه خود معقول نیست. می فهمونم که این شباهت به بیع تولیه داره، به این معنا که این وقتی که شرا می کند به قصد غیر، معناش اینه که شرط چون فضولیست دیگه به قرائن خارجی هم فضولی داره بخرد، این شرط این است که به شرط این که التزام به این معامله مال غیر باشد، التزام به این معامله که ثمن را اگر دیگری بدهد متاع را بگیرد، به التزام به این معامله را شرط می کند که التزام به این معامله برای غیر باشد بر تقدیری که او اقدام کند. پس نه این شرط را کرد، اون وقت اگر او اجازه کرد، اجازه کردن او عبارت است که به این شرط رو ملتزم شده، پس قهرن اون باید بده دیگه، و اگر رد کرد این برای خودش خریده. این میگه من این متاع را برای خودم خریدم، من مجزا میگوهردم. من میگه که مقصود علامه اینه که این شراء را برای خودش در ذمه خودش میقرد، نهایت این است که این به شرط زمینیش اینه که این دیگری التزام به معامله برای دیگری باشه بر تقدیری که او قبول کنه، و اجازه کردن او قبول کردن این شرط است. پس اگر او اجازه کرد این شرط را که التزام را که او قبول کرده است و متاع را بگیره، ثمن را هم او میدهد، هم ثمن را که اون کلی را او میدهد، و اگر رد کرد توی برای خودش خریده باید خودش بده دیگه. پس واقعا اونجا که علامه فرموده است واقعا درست است، به درد که اون معاملش اشتراعش للغیر بود، یعنی به قصد این بود، به شرط این بود که التزام به معامله به این که اون متاع برای غیر باشد، التزام برای معامل، التزام به معامله مال غیر باشه به این معنا که این متاع مال او باشه و ثمن را او بدهد، این را شرط کرده بود به قرائن خارجی فضولیت خودش. اون وقت اگر او اجازه کرد این التزام را قبول کرده، سمن را باید بدهد، متاع مال او شد. و اگر رد کرد خود برای خودش خدم دیه، باید خودش بده. پس حقیقتا واقعا این معامله درست است. این مرمزه چین و اون رولی که گفتن یاد بگیرید. عرض کردن در زمان خود مرمزا خیلی ها اشتباه کردن در مراد مرمزا. نه این است که مرمزا میخوان بگن که خود شرایش تاولی است، هم که هیچ وقت نمیگن که شما در اکس از زمانان هیچ وقت نمیگن، یا اینکه پرسوید که میگن که اگر اجازه که از مالک میگیره از این داستان، این داستان هم این حرف این مرموز ها این ترتیبی که گفتن خب اقلایی است. حالا این عرض کنم که حقیقتا اینجور باشد که به صلاح این شرایع فضولی معنو شرایع فضولی غیر قرب قرائن حالیه شرط زمینی باشد، خب بله علی حال من متصدی شدن که کلام مرحوم مرزای استاد را شرح بدن به جوری که مراد اون مرحوم بود رضوان الله علیه بل جمله. خب سید اصان کاظم یزدی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون ایشون هم بخواد تطبیق به قواعد بکنن به این که قریبی به این عبارتشون اینه که معامله سه جوره. یه دفعه این است که تصریح میکرد در مقام الحق هم قصدن و هم لفظن معامله می کند برای خودش، یه دفعه قصدن و لفظن معامله می کند برای دیگری، یه دفعه این است که نه در ظاهر لفظ معامله برای خودشه ولی قصد برای دیگری. پس اگر در اولی شد که لفظن و قصدن برای خودش بود که واضح، و اگر لفظن و قصدن مال دیگری بود او فضولی که اگر اجازه بکنه او چطور میشه رد میکنه، و اگر چنان که نه لفظن مال خودش هست بگه اشاره تو دیگه مثلا، اما قصدن برای غیر باشه، در اینجا این معناش میده باید که مرادشون اینه، مرادشون اینه که من اشتراک بلغیم، مرادشون اینه که اگر چنانچه دیگری قبول کرد برای او باشه نشد برای خودم باشه. نمیخوام خود این عیب نداره بزنم خلو دیو بعد چی مرادشون چی باشه. ولی مرحوم شیخ جد رضوان الله علیه چون از بعد معاصره وقت داریم یه بسه اینی که از برای بعض معاصرینشون نقل می کنن انصافشونه که بد نیست، این کلامیست که شیخ جد با از بعض معاصرینشون نقل می کنن این خوب بد نیست، انصافا میشه درست کرد. حالا دخواهدش که حالا قرائن این را بگیم ورش خواست کرد نیست، حالا مطلبی دیگه را بگم یا نه.